أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بله، بحث در ادله بود که به عنوان معارض با ادله‌ای که برای مشروعیت تأسیس ولایت امر و حکومت اسلامی در زمان غیبت اقامه کردیم، که عرض کردیم که اخبار متعددی هست و این اخبار رو ما سه طایفه کردیم. طایفه اول اخباری است که ادعا میشد که دلالت بر ممنوعیت تأسیس ولایت امر میکنه و متعرض قیام زید بن علی بن حسین هم هست. این روایات سه تا روایت هست. روایت اولش رو دیروز خوندیم که صحیحه عیسی بن قاسم بود، صحیحه عیسی بود، عیسی بن قاسم زاد، که سندش معتبر بود که حس کردیم و بالاخره همونطور که ملاحظه فرمودید و تأمل کردیم در متن عبارات، اون چه که از روایت استفاده می شد این است که حضرت می فرمایند مراقب خودتون باشید، گوش به حرف هر کسی که دعوت به قیام می کنه و می خواد حکومتی مثلا تشکیل بده نکنید، و بلکه اگر کسی باشد که در مسیر اسلام که محبوبه میخواد عمل بخونه، این حرفش مطلوبه و الا نه. و فرمودن که حضرت فرمودن که لا تقول و خرج زید، نگید که زید ابن علی ابن حسین خارج شده و شما او رو که قبول دارید، پس که انهو خروج و قیام مطلوب هست، بلا این که اون زید ابن علی ابن حسین کان آل من و کان صدوق من و کان یدعو الى الرضا من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و اگرم موفق می شد که اون نظام طاغوتی رو از بین ببره، لوفا به ما دعا کنه. ما حرفمون همه قهرم این است که اگر کسی اونجور باشه قیامش در مسیر 100% اسلام باشه، مانعی نداره، مطلوبه، بلکه مندوب و مرغوب فیه، که خاطر اینکه نسبت به قیام زید بن علی بن حسین روایات زیادی هم وارد شده که ائمه علیهم السلام حسن صادق صلوات الله علیه هست که هر کس که صدای زید رو بشنود و کمکش نکنه خلافکاره، و ترغیب به این شده. بنابراین این چنین قیامی اگر باشه مانعی ندارد و غیرش مانع داره. این روایت مفاد روایت صحیحه عیسی بن قاسم بود که دیروز خوندیم و عرض کردیم متنش رو مرحوم کلینی در روزه کافی جلد هشتم کافی آورده و صاحب وسائل هم در باب 13 از ابواب جهاد همون تمام متن رو ظاهرا ذکر کرد. وقت طبعا این روایت بر میگرد از اون چه که ادعا شده است که دلالت بر عدم جواز تأسیس ولایت میکنه، بر میگرده نه، میگه خودش یک دلالت معتبری که دلالت بر مرغوبیت تأسیس حکومت داره در جایی که بر اون اساسی که خدا فرموده شخصی که قیام میکنه بخواد اقدام کنه و راستی هم اون حدود رو نخواد ازش تجاوز کنه، این رو دلالت میکنه و برای که این کار مرغوب خوبیه، باید کمک بکنه کسی که این کار میکنه. و در واقع به عکس اونچه که خیال شده بود که دلالت میکند بر ممنوعیت، خودش دلیل مثلا نگه 5 تا دلیل مازلوتر ذکر کردیم، خودش دلیل ششم میشه بر مطلوبیت تأسیس ولایت از چنین شخصی. و گرچه قیام شخص زید ابن علی ابن حسین در زمان حضور معصومین علیهم السلام بوده، ولی مفادش اختصاص زمان حضور که نداره، بلکه میزان کلی برای مطلوبیت و محبوبیت قیام فی وجه طغات رو و تأسیس ولایت رو دارد، در صورتی که اون شخصی که قیام میکند در مسیر حق باشه قیامش و درست عمل میکنه. خودش یکی از ادله میشد که مثلا اگر ما 4 تا 5 تا دلیل ذکر کردیم، خودش در روایت معتبر و سندی میشد که دلالت بر مطلوبیت قیام میکنه، به عکس، یعنی باید جزء روایات مجوز شمولش. دیروز هم خب عبارات رو خوندم، آرام آرام توجه فرمودید که مضمونش همینیست که عرض کردم. حالا روایت دومی که هست، اون روایت هم سنده صحیحه، منتها روایت به این مفصلی نیست، اما مضمونش هم مغایر با مضمون این صحیحه ایست که از کافی نقل کردیم نیست. از مهم که مضمونش هم با این منطبقه. عبارت سند روایت، روایت رو عرض میکنم که مرحوم صدوق در کتاب عللش نقل کرده، سندش هم اینست فی العلل، و صاحب مسائل هم در همون باب 13 که عرض کردم اون روایت ایست، روایت اولشه، این روایت 10 است، اونجا هم آورده در علل و شرایع. سند ان محمد ابن علی ماجی لویه، که این شیخ صدوق بوده که صدوق روایاتش رو بسیار زیاد ازشون نقل کرده و خود ایشون هم مورد موثوق و اعتمادن، برای اینکه 3 جهت تقریبا میشه برای ذکر کرد برای اثبات اعتماد بر اون. یکی اینکه علامه بزرگوار که از خریت فن است و توجه به حال روات هم داره، ایشون بعضی از طرقی رو که محمد ابن علی ابن واجلوی درش قرار گرفته گفته این طریق صحیح است، و معلوم شد که ایشونو معتبر میدونست است که طریق رو گفته صحیحه. پس این تصحیحی که توثیقی که از کلام علامه استفاده میشه، و علاوه بر این خود مرحوم شیخ صدوق در کتاب کافیش، اشتباه کردم، در کتاب من لا یصح الفقیهش، چون جمعی از اشخاصی را که طریق به اونها داره، چون خود صدوق در زمان ما نبوده، براسل اشخاصی به اونها متصل شده، اون کسانی که در سند واقع شده در چند تا از اون اشخاص همین محمد ابن علی ماجیلوی در سنده. این طور که در فقیه نه یک بار، در چندین بار در مورد چند نفر از بزرگانی که ازشون روایت نقل کرده وقتی واقع شده باشه، و در این حال در اول من لاحظ الفقیه هم دارد که من روایات رو که اینجا نقل کردیم روایاتیست که از ثقات نقل کردیم و حجت از کلام اونها بین من و خدا، و من نخواستم فقط جمع کنم در این کتاب من لاحظ الفقیه روایاتی که به دستم رسیده، بلکه خواستم روایاتی رو ذکر کنم که بهشون میشه اعتماد کرد. وقتی این طور فرموده باشه، وقتی این محمد بن علی ماجلوی در سند چندین نفر قرار گرفته باشه، لابد به ایشون اعتماد داشته که نسبت به کل روایاتی که در من لاحظ الفقیه هست اینطور حرف زده. یکی جا هم عرض کردم نیست، ممکن است که 100 تا فرض کنید که از داوود ابن سلیمان نقل کرده باشه، همین محمد بن علی ماجلوی در سند قرار گرفته، معلومش از نظر وجود ایشون در سند هیچ ایرادی در ذهنش نبوده. این هم یک راه برای اثبات وثاقت محمد بن علی ماجلوی. به علاوه راه سوم این است که در برخی از موارد که اسم محمد بن علی ماجلوی رو برده است و خواسته روایت ازش نقل کنه، رضی الله عنه گفته، و معلوم است که مثل صدوق عارف به احکام الله و دقیق و این حرف ها نسبت به هر آدم بی سر و پای که رضی الله عنه نمیگه. نمیخوام بگم همه جا ها، در بعضی از خاص هر جا اسمشون برده رضی الله عنه بوده، خود او دلیل است بر رساقت او. اما ایشون در چندین جا وقتی که من محمد بن علی واجب الله رضی الله عنه گفته، معلوم شده مورد وثوق مرحوم صدوق بوده. بنابراین محمد ابن علی واجب الله که در اول سند الی قرار گرفته مورد وثوقه. خب ایشون نقل کرده، عرض میکنم که ان علی ابن ابراهیم ثقه، ان ابیه که ثقه، ان یحیی ابن عمران همدانی و محمد ابن اسماعیل ابن برزی. یحیی ابن عمران همدانی تضعیف نشده، ولی این طور نیست که توصیفی هم براش بتونیم اثبات بکنیم، ولی بعدش میگه از دو نفر نقل میکنه، یحیی ابن عمران الهمدانی و محمد ابن اسماعیل البزی. محمد ابن اسماعیل البزی از کسانی است که بالخصوص نسبت به اینکه آدم مورد اعتماد و مقبولی هست، از ائمه علیهم السلام روایات زیادی وارد شده و آدم پسندیده ای هستشون. و همین یکی کافیه که پس ان ابیه، یعنی از ابراهیم ابن هاشم، ان محمد ابن اسماعیل ابن بسی، ان یونس ابن عبدالرحمن که یونس هم از اصحاب اجماع است، ان الیس ابن قاسم. بنابراین این سندی هم که علل این روایت رو از ایس نقل میکنه سند معتبری است، این روایت هم صحیح است مثل اون سند قبلی که از کافی نقل کردیم. عرض میکنم که قال ایس ابن قاسم میگوید که سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، شنیدم که امام صادق سلام الله علیه میفرمود که اتقوا الله وانظروا لانفسکم، تقوای خدا رو رعایت کنید و نگاه کنید به نفع خودتون، اون چیزی که به نفع خودتون است مراقب خودتون باشید. فان احق من نظر لها انتم، شایسته‌ترین کسی که نظر برای خودش بکنه خودتون هستیم، خودتون بیشتر باید بهش خودتون باشه تا دیگران. لو کان لأحدکم نفسان فقدم احداهما و جرب بها استقبل توبته بالاخرى کان. حالا استقبل است، اگر برای شما دو تا جان دو تا نفس بود که یکی رو جلو می انداخت، تجربه می آموخت با او و اگر اشتباهی مثلا پیش می آمد براش، استقبلت توبته بالاخرى، می رفت سراغ توبه با اون نفس دیگر، با یه نفسش فقط زمین سازی می کرد که مطالب خوب و بعد رو بفهمد و یه اعمالی هم انجام می داد، و اون وقت اگه خلافی کرده بود استقبلت توبته بالاخرى، نسبت به خلافاش توبه می کرد. کانه، خیلی خوب بود. اگه اینجور بود که دو تا نفس داشت خوب بود، ولیکن نها نفسون واحده، ولیکن نفس انسان یه نفسه، ازا ذهبت وقتی گذشت دیگه اینطور نیست که بتونه برگرده و استقبل توبت بالاخرا باشه، اخرایی نداره. ولیکن نها نفسون واحده ازا ذهبت فقط ذهبت والله توبه، وقتی این جان تمام شد از بین رفت دیگه توبه هم جا نداره. اینم باز تأکیده برای این است که نسبت به خودش انسان باید کاملا مراقب باشه. خب این قسمت صدر روایته، این شبیه به همون روایت مفصلی است که از کافی نقل کردیم، منتها عبارات اونجا تفاوت داشت. اول فرموده بود که اگر گوسفندانی داشته باشید که یه چوپانی سرش باشه، چوپان بهتر پیدا کنید، این چوپان اولی رو بیرونش میکنید و آخر رو میارید که بهتر بچرخونه، خودتون هم مراقب باشید. و اونجا هم فرموده بود دو تا جان داشته باشید، با یک جان اگر آزمایش کنید و یاد بگیرید با دیگری عمل بکنید خوبه، خیلی خوب، ولی اینجور که نیست، یک جان دارید. اینا همون رو داره میگه، اونتا عبارات خیلی کوتاه‌تر است و احتمال قوی داده میشن که این عیسی ابن قاسم همون روایت رو اینجا هم آورده باشه، منتها تلخیص در عبارت کرده باشه، یعنی به صورت تفصیلش همون باشد که مرحوم کلینی نقل کرد. حالا ایشون مختصرتر اینجا به این دو جمله هست فرموده که مراقب خود باشید، اگه دو تا جان داشتید خوب بود، اما یکی از مراقبت بیشتر داشته باشید. بعد فرموده این اتاکم مناعاتن، در اونجا هم بود، اگر از نوع از طرف ما کسی آمد که یدعوکم الی رضا منا، که شما را دعوت میکند به کسی که مورد رضا هست از ما، نه کسی که ما راضی هستیم، الی رضا یعنی به کسی که مرضی و پسندیده هست و از ما هست، که قهرن مرضی و پسندیده ای که از اهل بیت علیهم السلام باشه، خود همون ائمه معصومین تنها هستن دیگه. حالا این اتاکم آت منا، اگر از ناحیه ما خودشو چسبونده به ما، اومد منا آتن که یدعوکم الی رضا منا، فنحنو ننشدکم یا نشهدکم، و انشاد هم شبیه همون اشهاده، ما پیش شما اعلام میکنیم و یا شاهد میگیریم شما رو، که صرف این کسی آمده میگه که من آمدم و دعوت به رضا میکنم و بیایید با هم بجنگیم و با این حکومت در بیفتیم، فنحنو نشهدکم یا ننشدکم انا لا نرضا، ما راضی نیستیم به کارمون. خب این قهرن دلالت میکند که کسی اگر بیاد ولو دعوت میکند به این که میخواییم جمع بشیم با هم، مثلا حکومت جائر رو برداریم و ولایت امر رو به ولی معصوم بسپارید، ما میگیم ما نشهدکم انا لا نرضا، انه لا یطیعنا الیوم، این آدم امروز به حرف ما اطاعت نمیکنه، یعنی ما با کارش موافق نیستیم، داره این کار رو انجام میده. اونجا هم بود انه لا یطیعنا الیوم وهو وحده، در حالی که تک است الان گوش نمیده، وقتی که رایات و علویه پیدا بشه اجدر ان لا یطیع منها منا، انه لا یطیعنا الیوم وهو وحده فکیف یطیعنا اذا ارتفعت الرایات والاعلام، چطور وقتی که پرچم ها و نشونایی که باش خود رو نشان میدن ارتفعت بالا اومد، اون وقت از ما اطاعت بکنند. اینم باز همون متن است، مضمون است که در روایت در اون صحیحه به سند و عبارت کافی بود، و این که ما این را جزء روایاتی شمردیم که توجه کرده به کاری که و خروجی که زید بن علی بن حسین داشت، به خاطر همین جملاتی است که اونجا تطبیق کرده بود بر حضرت بر زید بن علی بن حسین، و کار زید رو پسندیده حساب کرده بود و نسبت به دیگران هم فرموده بود که بهشون توجه نکنید. این همین بخوایم استدلال به این روایت بکنیم، برای این که قیام کردن در وجه حکومت جائر در مقابل جائر و تأسیس حکومت کردن از غیر امام معصوم جایز نیست، به همین عبارت هست که بعد از اون که حضرت دستور دادن مراقب خودتون باشید با دقت، و لیس لکم الا نفس واحده اتقوا الله و حواستون جمع باشه، بعدم تطبیق کردن همین مطلب رو، برای اینکه اگر کسی از ناحیه ما اومد به شیطان نکنید، ما اعلام میکنیم که راضی نیستیم. به همین عبارت ممکن است کسی استناد بکند که میخواد بفرماید که پس قیام در وجه در مقابل طاغوت و تأسیس حکومت کردن ما راضی نیستیم بهش.
باشه اشکال نداره، لینو امثال زید اشکال نداره،
خیلی خوب، بله بله بله، ولی خب نه ابن نه بسیار خوب، من هم نمیخوام بگم که، ولی اگر بخواد استدلال بکنه راهش این است که شما مراقب خودتون باشید، ان اتاکم آت منا باشید اطلاع نکنید، ما هم راضی نیستیم، ان اتاکم آت منا، هر که میخواد باشه، هر کس میخواد باشه، چه در زمان حضور چه در زمان غیبت، ما راضی نیستیم. طبعا اطلاقش اقتضا میکند که در زمان غیبت هم اگر کسی آمد ما بهش راضی نیستیم، این استدلالش به این ترتیبه. ولی با توجه به این که مشابه همین عبارات در اون روایتی که به طور مفصل عیسی بن قاسم نقل کرده بود بود که فرمود که این اتاکم آتم منو به شیطان نکنید، ولا تقول و خرج زید، برای اینکه زید حساب جدا بود، اون جمله‌ای که در اون روایت بود و تفصیل میداد بین قیامی که مثل قیام زید ابن عدی ابن الحسین باشه و دیگران، و اونی رو که در مسیر حق و رعایت احکام الله باشه دعوت به او میکرد و اینکه باید باش کمک کرد، معلوم میشه اینو همون میخواد بگه که کنار او که گذاشته بشه، اون جملات اونجا انسان راهنمایی میکند به اینکه مخصوصا که راویش هم همون عیسی ابن قاسم است و از همون امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه، این قسمتی از متنی هم که آورده در اونجا بود، معلوم میشد که میخواد بفرماید که صرف این که کسی بیاد بگه که من آدم درستی هستم و میخوام اقدام بکنم بشه تا نمیشه، این ان اتاکم آت من الله فرحنو مشهدکم ان لا نرضا به، حالا که تکس با ما مخالفت میکنه چه رسد به موقعی که رایات و پرچم های بروبرش بیاد. این معلوم میشد که همون حرفو میخواد بزنه، یعنی ولو تو عبارت گفت ان اتاکم آت من الله، هر کس که میاد و میاد که من میخوام حکم الله رو اجرا بکنم بهش اعتنا نکنید، این برای این است که ممکن آدم ناجوری باشه و ما لا نرضا به. اما اگر کسی باشد که مثل زید بن علی بن الحسین باشه که حرفی که میزنه واقعا وظیفه الهی خودش تشخیص داده، انه کان عالما و کان صدوقا و کان لا یدعو الی نفسه بلکه کان یدعوکم الی رضا من آل محمد ولو زفر لوفا به، اگر یه چنین آدمی باشه جلوه از کنم قیام او رو نمیگیره. از این روایت هم به مناسبت این که به همون مطلبی که در اون روایت بود اشاره داره، حداقل به قرینه این که راوی همون عیسی است و مطالب رو هم همون مطالبی که اونجا بود داره نقل میکنه، منتها بدون این که ذکری بالخصوص از قیام زید کرده باشه، ولی همون به همون کار زید و دیگران اشاره داره، اینم نمیشه روایت رو روایت معارضی با روایات سابقی که ما داشتیم که ازشان استفاده میشد که واقعا تاسیس حکومت اسلامی طبق موازین شرعی و الهی میخوایم بکنیم اشکال داره، این دلالت بر خلاف نمیتونه داشته باشه، منتها تفاوتش با اون متنی که کافی نقد کرده بود این است که اون متن جوری بود کاملا به روشنی دلالت داشت بر این که اگر کسی مسیر الهی اسلام را در قیامش رعایت بکنه کار درستیه، و زیدم چون این طور بود، همونطوری که روز عرض کردم، چون که زیدم این طور بود که اون جهات الهی رو عالم بود و رعایت میکرد و راست هم میگفت، قیامش مطلوبه، پس هر کسی که اون طور باشه واقعا بخواد در مسیر الهی قیام بکنه قیامش مطلوبه، بنابراین رعایت نمیتونه وقت معارضی باشه، گرچه به نفسه ممکن است بگیم دلالت بر این که به اون جایزه نداره، اما دلالت بر خلاف هم نداره. این هم این روایت دیگر که سند صحیح بود و اشارهش هم به خاطر همین ذکر مزامینی بود که در روایت دیگر عیسی بن قاسم هم داشتیم. خب این هم دوتا روایت که این دومی هم یلحق به اولی و معارض نیست. روایت سوم که هست، این روایتی است که مرحوم صدوق تنها نقل کرده و در کتاب عیون آورده، در جلد اول دو جلد کتاب عیون در چاپی که چیز کردن، در جلد اول عیون یک بابی رو ایشون داره، باب ما جاء من الرضا علیه السلام فی امر زید ابن علی ابن حسین، مثلا عنوان باب رو همین قرار داده که اون روایاتی که از حضرت رضا سلام الله علیه در مورد زید ابن علی آورد، و در این باب اولین روایتش همین است که ذکر میکنیم، و این روایت رو اینجا که در این کتاب آوردیم از خود متن عیونه، چون که صاحب وسائل هم در همون باب 13 از ابواب جهاد عدو این روایت رو آورده، روایت 11 همه منتها همه‌ش رو آورده، اصلا این قسمت سردش رو حذف کرده، شاید بعضی از کلمات و سطر رو حذف کرده باشه، ولی این عبارتی که ما در این کتاب ذکر کردیم بدون اینکه تصحیح بکنیم تمام متن حدیث رو از عیون آوردیم، همون روایت عرض کنم که صاحب وسائل امتیاز سند روایت باید معتبر باشه، دلالتش هم باید تام باشه، تا نگاهت بر اینجا دلالت بر خیلی بر اینکه جایزیست بکنه. سند اینه ما رواه صدوق فی العیون به سنده ان ابن ابی عبدون، سند این است که حالا من نگاه کردم و نوشتم در عیون صفحه 248 در عیون الاخبار عن احمد ابن یحیی المکتب. ما هرچی گشتیم در رجال یهنچه آدمی اصلا زیادش نشده با این که استاد روایی شیخ صدوق احمد ابن یحیی المکتب عن محمد ابن یحیی سولی اصلا نیست عن محمد ابن زید نحوی بازم نیست عن ابن عبی عبدون ابن عبی عبدون هم اصلا جلد تو رجاله که کتب رجال ما نیست عن عبیه عن رزاله حسن این سند روایته لذا اگر دلالت روایتم بر ممنوعیت درست باشه و دلالت داشته باشه سندی نداره که بشه اعتماد کرد. ولی خب در این حال ما روایت رو میخونیم تا ببینیم حالا آیا واقعا معارض با اون روایات هست و دلالت بر ممنوعیت داره یا نه. عرض میکنم که قال ایشون ابن ابی عبدون میگد که یعنی ابی عبدون پدرش میگد که لما حمل زید ابن موسی بن جعفر الى المأمون زید ابن موسی بن جعفر زید پسر حضرت امام کاظم نه زید ابن علی ابن حسین که اون زید پسر حضرت امام زین العابدین بود و قیام کرده و شهادت رسید زید ابن موسی بن جعفر هم خب از آل البیت بوده برادر پسر حضرت موسی بن جعفر برادر امام رضا بوده ایشون هم قیام کرد منتها در بصره در بسته قیام کرد و خانه هایی رو که مربوط به بنی عباس بود پمپشای مأمون به آتش کشید و سر و صدای راه انداخت و بالاخره نتونست کاری بکنه دستگیر شد دستگیرش کردند و آوردنش خود همون مشهد پیش مأمون لابد به خاطر اینکه برادر حضرت امام رضا بوده حضرت امام رضا سلام الله علیه هم آورده بوده مأمون پیش خودش و به ظاهر هم احترام می‌کرده آوردنش اونجا. حالا این عبدون میگوید که ابی عبدون میگوید که لما حمل زید ابن موسی بن جعفر علیه السلام وقتی زید حمل شد الی المأمون وقد کان خرج بالبصره و احرق دور ولد العباس خانه های بنی عباس را آتش زده بود اونجا دستگیر شد وهب المأمون جرمه لأخیه علی ابن موسی رضی الله السلام جرمشو بخشید و قال له به حضرت رضا عرض کرد که یا ابا الحسن لئن خرج اخوک و فعل ما فعل اگر این برادر شما خروج کرد و این کار رو انجام داده سابقه داره در بین شما لقد خرج قبله زید ابن علی فقتله زید ابن علی هم جلوتر خروج کرد است و کشته شده که بازی روایتی است که نامی از زید ابن علی آورده و حضرت مطالبی رو فرموده اینجا یعنی سابقه داره شماها توی شما یه هنچه افرادی پیدا میشه و لولا مکان و کمینی لقتل تو اگر مکان شما و ارتباط شما با من نبود میکشته میشه فلیس ما اتاهو به صغیر این کاری که آورده کاری که انجام داده کار کوچکی نیست. فقال رضا علیه السلام یا امیر المؤمنین دیگه بالاخره به زور برده از تو اونجا و به زور ولایت عهد به اون کلک به ظاهر روختش گذاشته. حالا دیگه حضرت به حسب نقل عبدونه ابن و ابی عبدونه فقال رضا علیه السلام یا امیر المؤمنین لا تقص اخی زیدن الی زید ابن علی قیاس نکنین برادر من رو به زید ابن علی برادر خودم باشه قیاسش نکن فانه کان من علماء آل محمد ان شاء الله علیه اون زید ابن علی ابن حسین زید ابن علی کان من علماء آل محمد غضب لله عز وجل فجاهد اعداءه حتی قتل فی سبیله یعنی چه آدمی بود ولقد حدثني ابي موسى بن جعفر عليه السلام پدرم حضرت موسی بن جعفر هم بر من حدیث کرد که انه سمع ابا جعفر ابن محمد ابن علی، که پدرم شنید که پدرش حضرت امام صادق جعفر ابن محمد ابن علی یقول، میفرمود رحم الله عمی زیدا، خدا رحمت کند عمویم زید را، که همون زید ابن ابی حسین دیگه، انه دعا الى رضا من آل محمد، او خواند مردم را به اینکه بیان سراغ اون کسی که مرضیه از آل رسول است، و در این حرف هم صادق بود، ولو ظفر لوفا بما دعا الی، اگرم موفق میشد وفا میکرد و حکومت را به رضای از ما میسپرد. ولقد استشارنی فی خروجه، اینم ظاهرا باز تمام مطلبی است که از امام صادق از موسی بن جعفر نقل کنه، ولقد استشارنی، مشورت کرد با من زید در خروجش، فقلت له، منم به زید گفتم این هسته امام صادق، قلت له یا ام، ای امو، و برادر حضرت باقر بوده دیگه، ایشون هم پسر حضرت باقر هم امو شد، فقلت له یا ام ان رضیت ان تکون المقتول المسلوب بالکناسه فشانک، اگر میپسندی که کشته بشی و به دار زده شوی در کناسه کوفه، مانع نداره، ولی یعنی نتیجه بخش نیست قیامت، اما این رضیته فشانک، اختیار خودت، یعنی اصل کار رو ممنوع ندونستن ولی به نتیجه نمیرسه. فلما ولا، بازم اینم دنباله مطلبی است که حضرت موسی، امام موسی کاظم، از فرمایش امام صادق نقل میکنه، فلما ولا، وقتی پشت کرد زید و خواست بره بیرون، قال جعفر بن محمد، حضرت صادق فرمودن ویل لمن سمع وایته، وای بر کسی که بشنود صدای او رو، فریاد او رو، یا داعیته، این ادعای رو که میکنه بشنود، که دعوت میکند بیان با او کمک کنند و در مقابل حکومت جاهل بیشتر، ویل لمن سمع وایته فلم تجبه، و جوابش نده، یعنی معلوم میشه اصل کار زید رو حضرت صادق سلام الله علیه کار درست میدونست. بعد فرمود لا خلاصه لا تقس اخی زیدن به اون زید، این غیر از اون با هم تفاوت دارن، خب همین باید اکتفا کنه مأمون، ولی در این حال باز پرچونگی کرد بیرفت. فقال المأمون یا ابا الحسن الیس قد جا فی من ادعى الامامة بغیر حقها ما جا، آیا نیامده است در مورد کسی که ادعای امامت بکند بدون اینکه حق امامت داشته باشه اون مطالبی که اومده، که قهران کسی ادعای امامت بکنه بی خود ادعا کرده و باید گرفت و کشتش، الان برادر شما هم ادعای امامت کرده، خودتون هم شقبول دادید با زید ابن علی ابن حسین، تفاوت داره، الیس قد جا فی من ادعى الامامة بغیر حقها قد جا ما جا. فقال رضا علیه السلام، حالا این حضرت این جمله مأمون رو چه بسا به این زد که میخواد حضرت، یعنی میخواد مأمون اعتراض کنه به این اصل مطلبی که امام صادق فرموده، که با اینکه زید دعوت به خود کرده چطور امام صادق گفته است ویل لمن سمع دعایته فلم یجبه، الیس قد جاء فی من ادعى الامامة بغیر حقها ما جاء، اگه اینطور نیست پس که انون، این چه حرفی است که شما میفرمایید که امام صادق گفته؟ فقال رضا علیه السلام نخیر، زید نمیخواست کسی دعوت به خودش بکنه تا بگی تو باید او هم کشته بشه و چند هم ایراد بگیری به فرمایش امام صادق. فقال رضا علیه السلام ان زید ابن علی لم یدع ما لیس له بحق، او ادعا نکرد چیزی رو که حق نداره، و انه کان اتقا له، اتقا لله من ذلک، تقواش بیشتر از این بود برای خداوند از اینکه ادعای امامت بکنه. انه قال، زید گفت که ادعو کمل رضا من آل محمد، به شخص پسندیده ای که از آل رسول است شما رو دعوت میکنم، بی خود رفتید مثلا جانبدار بنی عباس یا بنی امیه شدید، این ادعوكم الى رضا من آل محمد و این نماجا اماجا. اون روایاتی میگه که کسی که ادعا کند باید باش بر خود تندی بشه، و این نماجا اماجا فی من یدعی ان الله تعالی نس علیه، در مورد کسی که ادعا کند که خدا بر اون نس کرده و باید او امام بشه، زید ابن ابی حسین که این کار نکرد که ثم یدعو الى غیر دین الله، ادعا کند که نس علیه خدا و دعوت کند به غیر دین الله و یضل عن سبیله به غیر علم و کان زید و الله، زید که زید ابن علی ابن حسین است، خدا قسم کان ممن خوطب به هذه الآیه و جاهدوا فی الله حق جهاده و سباکم، یعنی جهاد او جهاد در راه خدا بود. اینا می روایت بیشتر از این نیست، تمام میشه روایت. بعد از اینم که این روایت در قیون مرحوم صدوق نقل میکنه، ایشون میاد که من روایات دیگری رو هم که در مورد زید هست دنبال این روایت در این باب میارم تا معلوم بشه که زید بن علی بن حسین کارش کار درستی بوده. خب حالا ما این روایت رو بخوام بهش استناد بکنیم، همین است که فرموده است امام علیه السلام که هر کس بخواد قیامی بکند و جهادی انجام بده جایز نیست، در زمان غیبت باشه در زمان حضور باشه فرقی نمی کنه، منتها خب حق مطلب هم این است که در این روایت تأمل بکنیم. و چی میگه روایت؟ روایت میگه که کسی که قیامش مثل قیام زید بن علی بن حسین باشه به طور کلی، مثل اون روایت عیسی بن واسم هم نیست توش که این اتاکم آتم منا باش موافقت نداشته باشید، بلکه حضرت قضیه زید بن موسی بن جعفر رو زشت میکند که این کارو کرد و دستگیر شد و آوردن پیش مأمون، مأمون هم گفت میبخشمش به خاطر اینکه برادر شماست و الا این جریان تو طایفه شما زیاده، حضرت اون این حرفو بی ربط نزن. و این واقعه رو هم گفت، یعنی کنه شما آدمای درست نیستید، کسی که برای خدا قیام بکند و با شماها و با هر کس درگیر بشه و نظرش این باشد که اونچه که خواسته خداست انجام بشه، این از کسانی است که خدا بهش خطاب کرده جاهل فی الله حق جهاده و سباکم. هر کس این کار رو بکنه چه ایرادی نداره بی خود، منتها البته در این حال البته زید که برادر من اینطور رفت، لا تق زیدن که برادر من زید ابن علی محسن بود، روایت روایت میکنه که هر کسی قیام لله داشته باشه مانه نداره. باز این روایت ولو متنش با متن روایت عیسی بن قاسم تفاوت داره، ولی مدلولش این هست که اگر کسی لله قیام بکنه جزء کسانی است که مخاطب جاهد و فی الله حق جهاده است. اگر سندش تمام بود این هم روایت دال تام و دلاله دیگری بود که باز دلالت می شد برای اینکه اگر قیام بکند کسی برای اینکه حکم الله را اجرا بکنه و از موازین شرع تجاوز نکنه کار بسیار درستیه. پس این روایت هم باید جزء روایات داله بر جواز حساب کرد، نه اینکه بگیم چون حضرت کار زید بن موسی بن جعفر رو ممنوع کرده است و فرموده درست نیست پس هر کسی قیام بکند درست نیست. نخه، هر کسی که قیامش رو زید بن علی بن حسین باشه مخاطب جاهد و جاهد و فی الله حق جهاده هست. این روایات هم دلالت بر جزء ادله جواز باید حساب بشه، منتها البته روایات سند نداره، از نظر این سند نداره معتبر و سند نیست و الا تام و دلاله هست. این سه تا روایتی است که در هر سهش مخصوصا در اول و سومش به وضوح به جریان زید بن علی بن حسین هم اشاره شده بود و بالاخره مدلول خودش هم این بود که اگر کسی به خاطر خدا قیام بکند و در مسیری که خدا میخواد قیامش باشد، قیام مطلوب و مندوب است و جزء ادله جواز باید حساب بشه نه جزء معارضان. این طایفه اولا از اخبار معارضه، حالا دو طایفه دیگر رو انشاءالله بعد دنبال میکنیم. انشاءالله به حال محمد مولا